بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب تشکر فراوان دارم از مجمع پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی و به خصوص دوست و برادر گرامی جناب آقای دکتر لکزایی عزیز که همیشه واقعا با وزارت علوم همراه بودن. ما قبل از این انجمن تو کارهایی که مرتبط با پژوهشگاه داریم، کارهایی که مرتبط با علوم انسانی اسلامی داریم، کمکمون میکردن آقای دکتر و واقعا نظرات بسیار مهم و ارزشمندی همیشه به ما خواهند داد. من تسلیت عرض میکنم رحلت آیت الله العظمی یزدی و از یک طرف تبریک میگم هفته پژوهش و فناوری به همه عزیزانی که اینجا هستن، تبریک میگم هفته پژوهش و فناوری به تمام پژوهشگران محترم کشور، اساتید، دانشجویان و همه اونها به گونه‌ای در صحنه علم و دانش قدمی برای کشور، خانواده خود و دنیا برمی‌دارند. من حقیقتش عرض سخنرانی و اینا ندارم، چون واقعا تلمذ میکنم کنار اساتید گرامی و خودم و شاگرد همه شما ها میدونم، ولی خب حسب دستوری که آقای دکتر دادن من اومدم خدمت شما یه چند تا نکته عرض کنم، یه اطلاعات خوبی به شما بدم و گوش میکنم و یاد میگیرم از مطالب ارزنده‌ای که ارائه خواهید کرد. خب ما هفته پژوهش و فناوری در اصل شروع کردیم در کشور، از این هفته از شنبه شروع کردیم به این صورت که برنامه ما شروع میشه با برنامه استانی هست که یه توافقنامه با وزارت کشور امضا کردیم و بر اساس اون در هر استان از کشور استانداری با دانشگاه مادر برنامه هفته پژوهش اجرا میکنن. اطلاعات خیلی به دست من رسیده در زمینه علوم انسانی، میگم مثلا در شیراز یک مرکزی این زمینه داره افتتاح میشه و افتتاح شده تو هفته پژوهش و من از دفترم خواستم که گزارش هایی که دانشگاه ها در این روز میخوان داشته باشن یا انجام دادن برای من بفرستن. دیدم واقعا مسائل بسیار مهم، قراردادهای بسیار مهم با استانداری ها در بخش علوم انسانی اسلامی امضا شده و این برای ما جای خیلی خوب و امیدواری زیادی هست. بخش دوم هفته پژوهش و فناوری از شنبه آینده است که میشه هفته ملی پژوهش و فناوری که با زنگ پژوهش شروع میشه و انشاءالله در یکی از همیشه در یکی از مدارس، ولی امسال به خاطر وضعیت کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس جمع نمیشیم. وزرای آموزش پرورش و علوم در خود وزارت علوم به صورت نمادین با چند تا دانش آموز زنگ ملی هفته پژوهش و فناوری به صدا در میاد. سریع میخوام برم جلو که به این برنامه برسم. روز شنبه، یک شنبه و دو شنبه مربوط به دستگاه های اجرایی، سه شنبه تجلیل از پژوهشگران و فناوران و تجلیل از دانشمندان ارتباط با صنعت خواهد شد. چهار شنبه و پنج شنبه برنامه مخصوص علوم انسانی هست. آقای دکتر رحیمی، واقعا من ازشون ممنون هستم، چند تا ابتکار در این زمینه انجام دادن و الان من خدمت شما اینها را میگم، گرچه میدونم خیلیاتون همه اینا را میدونید، ولی یک نکته ای هست، ایشون از روز اول که اومدن حامی هفته پژوهش بودن و وقتی با من صحبت میکردن دوست داشتن یک نهادی، یک ارتباطی بین شماها ایجاد بکنن که ما تو اون جلسه‌ای که در قم داشتیم با حضور خدای دکتر رحیمی، آقای دکتر شریفی، مدیر کل محترم سیاست گذاری های پژوهش، این میشه گفت به این کار شکل دادن و دغدغه اصلیشون این بود که سفر اصلی و اولیشون رو برای شماها داشتن. سه تا برنامه برای ما تعریف کردن در زمینه علوم انسانی اسلامی یک برنامه، همین برنامه‌ای که اینجا هست، شماها زحمت اونو کشیدید که ما ذیل دو تا عنوان آوردیم این برنامه را که واقعا به نحو احسن تر انجام میشه، شروع شده و من میگم انجام میشه چون برنامه ها رو همه رو دیدم، افیدی که قرار صحبت کنن دیدم. نقش علوم انسانی اسلامی در پژوهش فناوری. دومین مسئله‌ای که ایشون در جا مطرح کردن، جایگاه پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی. یک برنامه دیگه مأموریت دادیم به دانشگاه علامه طباطبایی، نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوری. خب احتمال میدیم که میدادیم و هست، همینجوری است که دانشگاه علامه طباطبایی شاید خیلی جلوتر رفته سراغ بحث‌های فناوری و اونجا کارهای انجام داده، به این خاطر ما این مأموریت به دانشگاه علامه طباطبایی دادیم و یه زحمتی به آقای دکتر حکیمیان دادیم. همکاری حوزه و دانشگاه مبتنی بر اقدامات علمی و عملی انجام شده در 10 سال اخیر که من دیدم برنامه‌های خیلی خوبی آقای دکتر حکیمیان انجام داده که همینجا واقعا از اون تشکر و قدردانی میکنم. خب من یه نکته دیگه بگم و سریع بحثمو جمع‌بندی بکنم. بعضی وقتها یک سری محدودیت‌ها فرصت‌هایی بر ما ایجاد می‌کنه. از اون محدودیت‌هایی که فرصت ایجاد می‌کنه بحث کرونا است. در بحث بیماری کرونا فرصت‌هایی ایجاد شد که الان هممون همین که در یک جمع نباشیم بتونیم این ارتباط رو ایجاد بکنیم. اما من یه مدل دیگه ای میخوام به شما بگم که واقعا دعوت میکنم و خواهش میکنم افرادی رو که میشناسید حتما دعوت کنید. ببینید ما یک برنامه مهمی داریم در هفته پژوهش و فناوری و اون برنامه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری. در برنامه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری هر سال ما جمع میشدیم. پارسال یک مدل خیلی خوبی ما دادیم که پژوهشگاه ها و دانشگاه های مرتبط با علوم انسانی رو در یک سالن گذاشتیم که با همدیگه صحبت بکنن، همدیگر رو ببینن چه کارهای انجام دادن و اون گفتمان رو براشون ایجاد کردیم. حتی توی درست کردن اون نمایشگاه، اونجایی که خیابون ها و اینا رو ما میخواستیم درست کنیم در نمایشگاه، از اون اسامی علوم انسانی و کامل میشه گفت بحث علوم انسانیه که خیلیاتون اونجا شرکت کردید. امسال نمایشگاه به صورت مجازیه. اساتید محترم، ببینید وقتی بریم سراغ یک پژوهشگاهی در حوزه فناوری، سراغ یک پارکی در حوزه فناوری، سراغ دانشگاهی در حوزه فناوری، واقعا کارهای خیلی مهم انجام داده. یعنی من هر جا، هر دانشگاهی که رفتم، حقیقتش این پستی که الان من دارم خوبیش اینه که با توانایی ها و فعالیت های کشور آشنا بشم. هر جایی که من رفتم دیدم یک کاری انجام میده که این کار بسیار شاخص و مهم و ارزنده است و اصلا قابل رقابت با دنیا و جاهای دیگه است. مثلا بری پژوهشگاه زلزله میبینی، یعنی واقعا ما ژاپنیا را اینجا آوردیم که ژاپنیا یه پروژه‌ای داشتیم، پروژه کلام با اونا انجام میدادیم. وقتی آزمایشگاه پژوهشگاه ملی زلزله را دیدم واقعا تعجب کردم. یعنی تعجب کردم ژاپنی که با اون قدرته. اینو واقعا من از زبون مسئولین جایکا و خود ژاپنی هایی که اومده بودن من شنیدم. بری پژوهشگاه پلیمر، پژوهشگاه مهندسی شیمی، پارک‌های علم و فناوری، کارهایی که انجام دادن. لذا فناوری زیادی وجود داره که بپذیریم از همه ما، از همه این فناوری ما مطلع نیستیم و شماها مطلع نیستید، در یک حدی مطلع است. این نمایشگاه امسال میگم محدودیت‌هایی که برای ما کرونا ایجاد کرد، این نمایشگاه به صورت مجازیه. من خواهشم اینه برید ببینید محققین و بقیه کارآفرینان جوانای کشور چه نوع فناوری هایی اینها دارن، چه کار میکنن، به عرصه در میارن. لذا راحت شما میتونید در منزل خودتون، در اون جایی که هستید، ویزیت کنید و نگاه کنید و ببینید نقش شما توی اون فناوری چی هست، چقدر از شماها به عنوان علوم انسانی اسلامی استفاده کرده، کجا میتونید شما کمک کنید، کجا اونها میتونن به شماها کمک کنن. لذا در عرض 4 روز حتی اگر فردی رو مأمور کنید، اگر وقت نداشته باشید، که یک گزارشی به شما بدهد که همچین اتفاقاتی مرتبط با حوزه مطالعاتی شما برای شماها ارائه بده تا بشینیم و فکر کنیم. چون ما به عنوان استاد دانشگاه باید در مورد این مسائل فکر بکنیم و باید در مورد این مسائل بتونیم به سوالها پاسخ بدیم. این نکته آخر رو بگم و 2-3 مسئله بگم و تموم کنم. این نمایشگاه تفاوتش با جاهای دیگه اینه که زیر ساخت و اون نرم افزار بچه های ما در پارک علم و فناوری چکار کردن؟ اونو به وجود آوردن. همه این نرم افزارهایی که میبینید بیسشون در خارج از کشوره، ولی اون نمایش، اون برنامه نمایشگاه از صفر در کشور و جوانهای این کشور ساخته شده که هر چقدر مطمئنم ایراد داره و مطمئنم مشکل خواهد داشت، ولی ما حمایت میکنیم و افتخار میکنیم به این برنامه‌ای که در این زمینه وجود داشته باشه. اما یه نکته‌ای بگم در مورد مجمع. ببینید ما در وزارت علوم، اولا خودم به نوبه خودم و میدونم آقای دکتر رحیمی توی این جلسه هم هستن، من از طرف وزارت علوم واقعا شما میگم که ما حمایت میکنیم این مجمعی که تشکیل شده، این تصمیم هایی که تشکیل گرفته میشه توی این و کاری که انجام میشه، لذا واقعا میشه اونو به عنوان، من چند تا مطلب راجبش نوشتم که میگم، من میگم اینو میتونیم ما به عنوان یک اتاق فکر مهم در زمینه علوم انسانی اسلامی وزارت علوم ببینیم و قطعا برای کشور خواهد شد. من دیدم 13 دانشگاه بزرگ بعد از اینکه 2-3 کار شاخص که انجام دادن، سازمان برنامه تمام مسائل مهمش رو میفرستاد به اون دبیره اون 13 دانشگاه در مورد اون اظهار نظر بکنن. لذا واقعا ما باید از این اتاق به عنوان یک اتاق فکری استفاده بکنیم که میتونه مسائل ما رو حل بکنه. یه اینجا توصیه کوچیکی دارم، توصیه میکنم که کارگروه‌هایی توی این زمینه تشکیل بشه. من واقعا نمیخوام بگم چه کارگروهایی، ولی خیلی میشه کارگروه‌هایی تشکیل داد که در این زمینه میتونن به دانشگاه‌های دیگه کمک بکنن و میتونن نقش، یعنی دقیقاً همین عنوانی که آوردیم، نقش علوم انسانی اسلامی در علوم دیگر و نقش اون علوم فناوری در علوم انسانی اسلامی و با هم دیگه راجب اونها استفاده کنن. یکم توی اون کارگروه شما میتوانید افرادی که اصلا با شما تناقض فکری دارن، از نظر فناوری میگم تناقض فکری دارن، یک جور دیگه به مسائل نگاه میکنن، کنار هم بذارید و میتونه یعنی بحث دومی که نوشتم مجمع میتونه فضای خیلی خوبی برای گفتمانهای مبتنی بر پژوهش و مطالعات علمی باشه. لذا این فضا ممکن اصلا هیچی تصویب نکنید، ولی راجع به یک مسئله میتونید بحث بکنید که فناوری و صنعت بدون شما دارید چیکار میکنید، شما هم بدونید اونها داره چیکار میکنن، تا بتونید به مسائل روزی که جامعه مبتلا به اون هست شما مسائلی برید. ببینید متاسفانه در کشور ما مسائل زیادی وجود داره که جای مطالعه روشون هست. ما کار به همه مسائل نداریم، ولی مسائل مهم مبتلا به جامعه که مرتبط با علوم انسانی اسلامی، یعنی من بحث دیگه که نوشتم مسائل مبتلا به جامعه که مرتبط با علوم انسانی باشد. ببینید متاسفانه وقتی یک مسئله مطرح میشه همه از جاهای دیگه اظهار نظر میکنه، ولی مجمع میتونه هر مسئله‌ای که باشه بشینه فکر کنه چگونه اون سوال رو مطرح کنه، RFP خوبی براش بنویسه، بعد محققان بیان راجع به این مسئله صحبت کنن. اون وقت وقتی مجمع میاد یک بیانیه میده، یک یادداشت میده، دیگران میفهمن که صحبت و کاری که این مجمع داره میکنه متفاوته با افرادی. ما به عنوان استاد دانشگاه موظفیم صحبتی بکنیم، حرفی بکنیم که مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشه. ما باید صحبت‌هایی داشته باشیم، سوال‌های ما باید به صورت همین پروپوزال‌های علمی باشه و جواب‌های ما باید به صورت ریسرچ و پیپر بتونیم به جامعه داشته باشیم. من واقعا جسارت کردم، عذرخواهی می‌کنم، خیلی صحبت کردم، خیلی ممنونم از شما ای دکتر. اگر اطاله کلام کردم ببخشید. فقط اینو به شما میگم، تشکر ویژه از همتون دارم و من شخصا آقای دکتر رحیمی، بقیه مدیران پژوهش و فناوری، از همه برنامه‌هایی که شما دارید حمایت می‌کنیم و انشالله بتونیم به کمک هم دیگه به کشور ایران اسلامی خودمون کمک کنیم و از این جایی که هستیم جلوتر ببریم که واقعا حق ما و حق مردم ما همچین مسائلی که الان مبتلا به هستیم نیست، هممون اینو درک میکنیم. خیلی ممنون، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.